رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. ولا تفتنی بالسعه و نهنی حسن الدعه. پروردگارا با ثروت زیاد منو در معرض آزمایش و اختیار قرار مده و نهنی حسن الدعه، یعنی پروردگارا به من یه زندگی همراه با آسایشی عطا بفرما که رنجهای دائمی و بلاهای دائمی در اون نباش. در این زمینه در دو سه جلسه گذشته صحبت کردیم برای دوستان و رسیدیم به یک حدیثی از امام صادق سلام الله علیه که این حدیث در میزان الحکمه هم هست، جلد 7 صفحه 160، که حضرت می فرمایند که 5 خصلت هست که اگر کسی فاقد یکی از اونها باشه، اون گذران و معیشتش، یعنی گذران زندگیش و معیشت زندگیش ناقص میشه، نقص پیدا میکنه. یعنی یه دونه از این 5 چیز اگر نباشه، نمیذاره که شما زندگی روزمره و به قول امروزی ها میگه زندگی اون روتینگ خودتو داشته باشی، به هم میزنه زندگی شما رو و در نتیجه شما آسایش نداری، آسایش رو از شما میگیره. چون قبلا گفتیم که پول یه سری کارها رو راه میاندازه، یه سری موانع رو هم میتونه برداره، یک سری از مشکلات رو هم میتونه برطرف کنه، ولی پول تولید آسایش نمی کنه. آسایش اصلا به پول و اینها کاری نداره، آسایش جدای ایناست. ممکنه که یک کسی ثروتی هم نداشته باشه ولی یه اشکنهی درست کنه بذاره تو خونه با بچه هاش بخوره و لذت دنیا رو ببره، فکر و خیالی چی نداشته باشه، راحت لذت دنیا رو. یه نفرم براش یه جوجه کباب خیلی خوب میادن، با نوشابه فلان هم بیارن جلوش، با سالاد فلان هم بیارن جلوش، انقدر فکر و خیال داره که این نه تنها گوشت تنش نمیشه، بلکه میره خونم براش درد سر درست میکنه، نمیتونه هضمش کنه و با شربت فلان معده باید بخورتش از این درد سر. این 5 خصلت رو دقت بکنیم. چرا حالا ما دقت بکنیم تو این 5 خصلت؟ برای این که یکی از اشتباهاتی که ما مدام به این اشتباه دوچار شدیم، مخصوصا بعد از انقلاب، و دوچار می شویم دائما تو زندگی های خودمون، اینه که همواره در مملکت داری اینجوری بودیم، در زندگی های فردی اینجوری بودیم، در زندگی های اجتماعی هم همینجوری هستیم و این ایراد ماست. باید ایرادمونو من بپذیرم، شما بپذیری، مملکت دارا بپذیرن. اونم اینه که ما قدر داشته های خودمان را نمیدانیم. حالا یه وقت انسان قدر داشته های خودش رو نمیدونه، بعضی از این داشته ها رو که قدرش رو ندونه پیامدش زیاد بهش صدمه ای نمیزنه، اما بعضی از داشته ها هست که انسان اگر قدرش رو نداند این بهش صدمه میزنه. تو مملکت داری هم ما تو زندگی های فردی شما ببینی همینجور، حالا من این پنج خصلت رو که میخونم شما ببین همینطوری هم. اینو داریم برای این میگیم که وقتی این فرمایش امام صادق سلام الله علیه رو خوندیم، از همین اینجا که امشب میریم بیرون به خودمون اول، بعدم به خانوادمون، به مخاطبینمون، به هر کس که میبینیم بگیم آقا قدر این پنج تا چیز رو اگر داری بدان و اگر نداری از خداوند این رو طلب کن که این پنج چیز رو داشته باشی، چون از اون داشته هاییست که داشتن اینها خیلی پیامدهای مثبتی داره و اگه کسی هر پنج تاش رو داشته باشه که خیلی عالی، که هیچی، متعالیست واقعا. و اون مطلبی که عرض کردیم که ما قدر داشته های خودمون رو نمیدونیم، اون در مملکت داریمون هم همینجوره، یعنی انقدر قدر نمیدانیم تا اون نعمت به مرور زمان از ما گرفته میشود، ولی اتفاقا همون نعمت برای کفار و مشرکین کارساز هست. بعد ما میگیم خدایا ما که مسلمون بودیم، شیعه بودیم، چرا ما اینجوری شدیم، کفار و مشرکین اونجوری شدن؟ اگر گوشمون بشنوه خدام در جواب داره میگه من به هر دوتاتون این نعمت رو دادم، او قدر دانست، تو قدر ندانستی. بعد شما در جواب میگی که آقا من که همش شکرگزاری کردم، در جواب شما به شما خداوند میفرماید که شکرگزاری فقط به زبان نیست، به لسان نیست، شکرگزاری عملی مطرح هست. اگر شما شکرگزاری عملی کردی نعمت میمانه و میتونی نعمت رو نگه بداری. حالا این برای این مسئله نعمت ها برای کفار و مشرکین و منافقین و مسلمانان و مؤمنین و شیعه و سنی اینا همه یکی، از این نظر فرقی نمیکن. خداوند عقوبت و کیفرش رو گذاشته برای قبر و برزخ و قیامت، میدونه با کفار و مشرکین و منافقین چیکار کنه، با مسلمان ها و شیعیان و سنی ها و فلان اینا چیکار بکنه، اون کار خداست. اما یه چیزی تو دنیا هست که شما به قول قدیمی ها میگن از هر دست که بدی از همون دستم چی؟ شما هر جوری که عمل کنی باستابش همونه. این برای دیگه کافر و مشرک و مسلمان و مؤمن فرقی نمی کنه. این دقت رو باید داشته باشیم. حالا ببینید این پنج تا چیز که داریم میگیم اتفاقا یه چیزیه که برای اونام همینطوره، یعنی اونام اگه قدر این نعمت رو بدونند و نگه بدارن نعمت رو برای خودشون، میتونن که داشته باشن نعمت. اگه نه نگه ندارن، قدردانی نکنن، فلان اینا، قُر بزنن سرش، نق بزنن، نم چی بکنن، یه چیزای دیگه بگم مثلا، این نعمت زائل میشه، پی میره. امام صادق علیه السلام میفرماید که پنج تا خصلت هست که اگر کسی فاقد یکی از اونها باشه گذران و معیشت زندگیش صدمه میبینه، ناقص میشه. ناقص میشه یعنی چی؟ یعنی زندگیش نمیگذره، رو روال نیست، رو روال دیگه. چی براشیش میاد؟ حضرت میفرماید که نمیتونه خوب تعقل بکنه، نمیتونه از عقلش خوب استفاده بکنه. حالا وقتی پنج تا رو میشمونیم شما همینطوره یا نه؟ نمیتونه از عقلش تعقل نمیتونه بکنه، یه وقته دیدی شما نشستی یک بلایی برات پیش اومده، از این 5 تا چیز یه چیزی برات پیش میاد فلان اینا، ازت یه چیزی میپرسن میگی عقلم کار نمیکنه الان. چرا کار نمیکنه؟ مشکل برات ایجاد شد، توجه کردی؟ سومم میگه قلبش مشغوله. قلبش مشغوله یعنی ذهنش مشغوله، ذهنش مشغول یعنی دیگه تو کارهاش تمرکز چی نداره. تمرکز که نشوشه تصادف میکنه پشت چی، یا نشسته میگه مثلا من نفهمیدم چی جوری زدم به این. چرا نفهمیده؟ همیشه میفهمه. چرا الان نفهمید؟ تمرکز نداشته، داشته به یه جایی دیگه ای فکر میکنه، ذهنش مشغول بوده. حالا این 5 تا چیز چیا هست؟ یه صلواتی بفرستید. اول حضرت میفهمند که سلامت بدن، که اون جلسه گذشته من توضیح دادم راجع به سلامت بدن که دیگه نیاز به توضیح مجدد نیست، که انسان در هر پست و موقعیت و مقامی که باشه وقتی بیماری به سراغش بیاد، در مقابل این بیماری ناتوان هست و کاری از دستش بر نمی آید. و اینو مثالم زدیم که خیلی ها میگن که آقا پول داشته باشی بیمارستان های خصوصی هم شما رو میخوابونن خوبت میکنن. ما گفتیم اول بس که همه وقت همیشه همه وقت اینجور نی که این پول کارساز باشه. تو همین ایام کرونایی که حالا انشالله قسم میدیم خدا رو به حق محمد و آل محمد که این آخراش باشه، ابه این بره انشالله این بلای کرونا، یکی از این افرادی که خیلی متمولم هست زنگ زده بود بنده خدا، میگفت که یه جایی سراغ نداری من خودم بچه‌ام برم بخوابونم، اینا همه کرونا گرفتن. گفتم شما که بیمارستان خصوصی انقدر آشنا داری فلان داری. گفت همه‌شون بهم گفتن هیچ جا نداری، شبی 100 میلیون هم بدیم جا برات نداری. همیشه اینجوری که پول کارساز باشه، باید بتونی شما از عهده این بر بلسا، هر کسی هر موقعیت و مقامی چیزی داشته باشه وقتی بیمار بشه دیگه ناتوانه، ناتوانه، ناتوانه. خب این اولیه که این سلامت بدن یکی از خصلت‌های پنجگانه است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اگر انسان نداشته باشه دیگه زندگیش اون زندگی روال عادی نیست. دیگه شما سلام علیک با سلام علیک های روزای دیگه فرق میکنه. بیمار شدی، دندون درد میکنه، قلب تیر میکشه، کلیهات جیغ میکشه، کبدت نمیدونم مثلا درد ناگواری گرفته، مثانت نم درست تخلیه نمیشه، نمیدونم پروستاتت نم بزرگ شده، نمیدونم مثلا سرت میگیرن گرفته، نمیدونم از این حرفا، زانوهات مثلا یارید نمیکنن، کمرت مثلا یاری نمیکنه، دیسک کمر گرفتی، اینها همه اینه که شما دیگه وقتی که خدای نکرده به یکی از این بیماری ها انسان مبتلا بشه دیگه اون زندگیش روال عادی نداره. تا چه زمانی؟ تا زمانی که این بیماری از بین بره، انسان شفا پیدا کنه، زندگی دوباره تو اون ریل اصلی خودش چی؟ ها؟ برگرده. این اولیش. دومیشو حضرت میفرماین که امام صادق میفرماین امنیت هست، یعنی این که شما الان اومدی اینجا ساعت مثلا هم 6:30 اومدی اینجا، 7 رسیدی اینجا، کسی کارید نداشت، با دوشکا نزدنت، با قمه نپریدن مثلا بزننت اون وسط چی، با تیربار نزدنت، با تفنگ نزدنت، حال مثلا از اینجا برمیگردی میری خونه، روزا بچه تو میفرسی مدرسه، میری میاریش، خودت میری سر کار، میای ناموس شما میره مثلا سبزی میخره، نان میخره، خرید خانه مثلا بعضی وقت میکنه، میاد، شما خیالت راحته. چرا؟ مملکت امنیت داره. امیرالمومنین سلام الله علیه چند جا مخصوصا یه جاش نهج البلاغه است میفهمن دو چیز که خیلی مهمه از صحت و الامان هست. صحت و از صحت و الامان یکیش همون سلامتی بود که اول گفتیم، دومی همین این امنیت هست. یعنی شما نشستی اینجا راحت داری زندگی میکنی، کسب و کارتو میکنی، درآمد کسب میکنی، پولتو تو بانک میریزی، کارت میکشی، پولات جابجا میکنی، با موبایلت پول جابجا میکنی. خب این یک چیزی میخواد که این صورت بگیره، امنیته. اگه این امنیت نباشه شما نمیتونی این زندگی روال معمولی و عادی رو داشته باشی، زندگی به هم میریزه. اگه امنیت نباشه شما نمیدونی فردا پول تو کارتت بریزی نریزن، پول تو کارتت میره اصلا نمیره، با ماشین بری و تو را حمله بهت نکنن، الان بم منفجر نشه مثلا، از این حرف. خب این امنیت رو کی میسازه؟ این امنیت رو یک سری افراد عاملی هستن که دارن کمک میکنن این امنیت برقرار باشه، مثل مرزداران. حالا دقت بکن که اینا وایسادن تو کوها، توی نمیدونم مثلا این دشتها، توی دریاها، توی هوا. شما همچین نشستی میگه خب جنگینی خلبانان بیکارن، ای بابا باشه. این پایگاه های شکاری شما هر رو بر آدمش رد بشه، هر رو چند تا هواپیما بلند میشه این ور گشتی میزنه، چند تا هواپیما اون ور گشت میزنه، چند تا هواپیما این ور گشت میزنه، یه وقت پرنده ای که حالا از این کواد کوپترا اومده، به پهپاد اومده، نمچین اومده مدرن و جدید و اینا، چیزی نیاد تو فلان پدافندا همه سیستمشون کار بکنه، اینا پشت اینا شب بشینن، اینا تا صبح تو اون مرزها، تو اون کوها، تو سرماهایی که اینجا برف دیگه نمیاد، حالا که ما باید بخوایم از خدا که برف رحمتش هم بیاد، اما اون جایی که برف میاد 2 متر برف میاد تو کوه، 3 متر برف میاد تو کوه، و این مرزبان یه تفنگ داخته رو کولش داره اونجا پاسبانی میکنه، مرزبانی داره میکنه. من و شما حالیمون نیست، ولی امام زین العابدین حالیش. حضرت اومده تو صحیفه سجادیه یه بخشی رو راجع به دعای به مرز نشینان داره دعاشو بکنه. این چقدر امام معصوم معرفت داره واقعا، چقدر بصیرتش بالاست، چقدر شناخت داره، داره دعا میکنه اینا رو. من و شما نه، من و شما ما همجور میریم میاییم، خب حالیمون اینا نقایص ماست دیگه، ولی اون بزرگواران مثل امام سجاد اینا دعا میکنن، به مرز نشینان دعا میکنن، به اینا که پاسبانی میکنن، حراست میکنن، همه اینا که تو دریاها هستن، تو هواها هستن، تو زمین هستن، همه جا اینا دارن، اینا رو دعا میکنن. ما وظیفمون چیه؟ ما وظیفمون همینه، یعنی نمازمونو میخونیم، بعد نماز شب میخوایم بخوابیم، ما هم دستمونو بلند کنیم، بلند هم نکردیم لاغر زبونمون که سنگینی نمیکنه که بگیم که آقا خدایا این مرزبانان، این حافظان امنیت، اینایی که دارن امنیت این کشور، امنیت خانواده من، ناموس من، نوامیس ما رو نگه داشتن، اینا رو از شر هر ذی شری حفظشون کن، از شر برای آسمانی زمینی حفظشون کن، سالمن قانمن به اوطانشون برگردون، اینو بانان رو ما باید همه کن. وگرنه چی میشه؟ وگرنه چی؟ ما قدانی نباشیم بعد بریم نقم بزنیم، یه چیزی قرم بزنیم به اینا، قر دولت و سر اینا بریم بزنیم بیچاره ها. خب این چی میشه؟ خب اینا هیچ که دیگه نمیرون اونجا، میگه آقا نمیرون اونجا، مگه بیکار خود برو اونجا، از ناموست خود برو مرز افغانستان مثلا، از ناموست اونجا حفاظت، به من چه مربوط، ها چیکارش میخوای بکن. اینم دوتا انشالله همه اینا سلامت باشن تو این مرزها و سالمن و قانمن به آغوش و آغوش خانواده هاشون برگردن، و عرض به خدمت که هیچ گومشون هیچ مصیبتی نبینه، یه صلوات برای سلامتی همشون بفرست. سومین چیز که امام صادق علیه السلام میفهمد گشایش رزق است. گشایش رزق یعنی چی؟ یعنی این که شما از صبح که بلند میشی میری سر کار، نه این که روزی 100 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 5 میلیون تومان در روز، مثلا روزی 1 میلیون تومان درآمدت باشه، نه گشایش به اینا نی. اینو قبلا هم صحبت کرد. گشایش روزی به اینه که شما وقتی میری سر کار یه چیزی در میاری، این کفاف خودت و زندگیت نانخورهای شما رو بده، یه مقدارم برای پسنداز شما زیاد بیاد که کنار بگذاری. خب شما دقدقه فکری نسبت به این که این ماه اجاره خونه رو چیکار کنم چی؟ نداشت. دقدقه فکری از این که الان این حالا بچه مریض شده من چه کارش بکنم، این دقدقه فکری نشوش. من میگم بچه میگم نمیتونه بخونه. میگم چرا نمیتونه بخونه؟ میگه چشم نمیبینه. میگم خب چرا چشت نمیبینه؟ میگه نمیدونم. گفتم خب بیا من یه دکتری میفرستم. اینا گفت نه بابام گفته دکتر نمیریم. یکی رو فرستادم تحقیق کرده، اومده جوابش رو به من داده، میگه که این باباه چون وضعش خوب نیست میگه دکتر نمیتونم ببرمه، چون هم چشت نم چه جوری فلان و بهمان رو. رفتیم عینک گرفتیم، دکترم بردیم خوردیم، انقدر خوشحال شده باباه خود این پسر داره میبینه چشش برم. مثلا دارم ببینید اون گشایش رزق که نتیجهش اون آسایشی میشه و اینا، حالا بهتون عرض میکنیم، گشایش رزق به پول زیاد نی، به اینه که انسان بدون صبح از خواب بلند میشه دغدغی برای این که اگر یک حادثه پیش اومد، اگر که امروز مثلا حالا نتونست کاسبی بکنه، اگه کاسب آزاد هست یا مثلا میخواد دو روز مرخصی بی حقوق بگیره، صدمه‌ای بهش نمیخوره، بازم میتونه زندگیشو بگذرونه. در پایان ماه کم نمیاره که چی باشه، اگه پزشک نیاز شد از اون ذخیره میتونه استفاده کنه برای پزشک بردن خودش بچه‌هاش هرک و قص الاخاز. این میشه گشایش رزق. اما اگه بالعکسش بود، این از صبح که بلند میشه همچی میکنه، اول قیمت مرغ رو بگیریم، بعد قیمت شیر رو بگیریم، بعد همه خانواده هم دیگه عادت کردن، میگه قیمت دلار رو بگیریم. حالا اصلا به دلار کاری نداره ها، قیمت سکه رو بگیریم چند به من چه به تو چه، ما به درد ما نمیخوره. ولی خب این حالا میگه اینجوری شده، اینجوری برنامه رو چیندن متاسفانه اونایی که نشستن خوب فکر بکنن. این گشایش نیست. گشایش وقتی دوچار این عدم گشایشون، یعنی گشایش رزقت به خطر افتاد، شما برگرد اول بحث به من جواب بده، دیگه تمرکز فکر چی؟ آها. دیگه عقلت کار؟ آها. دیگه اون معیشتت رو ریل خودش چی؟ آها. میشه اینجور میشه، اینجور گشایش رزق اینجور میشه. اینو باید یه فکری بشین آدم بکنه. و اینا هم که بندگان خدا سر کارن، حالا یا بلدن یا بلد نیستن، یا میترسن کار کنن یا نمیترسن کار کنن. آدم بعضی وقتا شاخ در میاد، یه چیزایی میشنوه. یه وقت من بعضیشون هم آدمای بدی هم نیستن، ولی خب حالا مثلا رئیس بنیاد مستضعفان اومده اینجا فلان جا، که سیل اومده یا زلزله اومده، خونه یه طرف رو سرش خراب شد، اینم میکروفون گرفته دستش، این میکروفون خبرنگاره، اینا هم دوره ندیدن، تفلک ها خبرنگار هم دوره ندیده است، هر کی اومده صدای خوبی داره زودی خبرنگارش میکنه، میگم ببین چه میخوان. یا جسارت هم داشته باشه دیگه، نمیگم بیا دوره ببینی که مثلا این چی رو باید بپرسی، چگونه باید بپرسی. آقا اینا زلزله اومده، شما چه کمکی به اینا میکنی؟ او چی به هم میگرده میگه؟ او میگه که زلزله زده ها قصه نخورن، عزیزانی که خونهشون رو سرشون خراب شده اینا، خوشبختانه مصدوم نداشتیم، همه زندن، ولی خونه ها خراب شده. خب حالا اینها زندن، خب اینا دارن میمیرن که تو این سرما یا تو اون گرما، اینا که خوشبختانه زندن، خب خوشا زندن. خب شما چیکار کرد؟ میگه هیچ نگرانی نشته باشن، ما سیمانشون رو رایگان گفتیم بهشون بدن. بعد شما همینو به اون رئیس بنیاد مستضعفان برگرد، مثلا اون خونش زلزله اومده، فرض کن رئیس بنیاد مستضعفان مثلا خونش زلزله اومده، خونه خراب شده، اهل و عیال همه اومدن تو حیات، اینا هم دارن نگاه میکنن به یه تلویزیونی مثلا، فرض میکن بعد یکی بره اونجا بگه آقا شما چه کمکی میتونی به این خانواده رئیس بنیاد مستضعفان بکنی، میگه هیچ، قصه نخورم، ما سیمانشون رو رایگان بهشون میدیم. یعنی یه خود سیمان شما بگی بریز رو سبت دیگه، از همه مصیبت ها شکمت سیر میشه، پوشاکت درست میشه، سقف خونت هم آخه اینا چه حرفی، آخه اینا چرا انقدر انسان بی فکرانه این حرفا رو میزنه، آخه این سیمان به چه دردش میخوره، قربون تو برم الان، این به چه درده، این الان بچهش کوچیک داره میلرزه، این سیمان به چه دردش میخوره، این الان چادر مرتب و منظم میخواد که تو بری چادر اونجا بزنی، دم و دستگاه تو از تو جاده شمال برداری بیا ورد ببرش اینجا. برای اینا نه این که بگم نزده نمیزن، و میخوام بگم حرف حرف خوبی نیست، حرف حرف متفکرانه ای نیست، برو چادر بزن به اینا، وسایل برقی برسون، پوشاک بهشون، همه چیشون زیر آوار رو بین رفته، اصلا اینا چیزی ندارن بیچاره، غذایی ندارن. بعد هم چی میکنه؟ گفتیم خاروبار هم مثلا کیاکه گروه های جهادی چند روز که خاروبار، اصلا این چیزی نداره خاروبار رو درست بکنه آخه. یه وقت به فقرایی میخواستیم، یه جا دوستانی بودن، خب همه شما اهل خیرید، همه من اینا رو نمیخوام بگم خدا اینا کرده، بگم چون خدا که نیت ما رو میدونه، داریم تعریف میکنیم با هم دیگه صمیمانه. یه وقت یه جا دوستانی بودن نام داشت صحبت میکردیم، بودیم برای اینقدر فقیر اینجاست، اونا اینجوری میکنن اینجوری میکنن، شما هم چی میدی اینا؟ آقا نفری 10 کیلو برنجشون بده. بودیم خودی که چی بودن؟ چیزی که نمیخوان که نفر 10 کیلو برنجشون و خونی برنج رو چی بریزن تو حلقشون، آب بریزن روش بره پایین، و چکار کنن آخه این؟ آخه چه حرفیه ما میزنیم؟ این برنج اگه بخواد پخته بشه، اجاق میخواد، بخاری میخواد، گاز میخواد، خود برنج آب میخواد، روغن میخواد، حالا بگیم برنج خالی هم بخوام بخورم، آخه این که برنجو که نمیتونی بریزی دهنت آب قورت بده بره پایین، که همچی میگی 10 کیلو برنج بهشون بده، خب بهشون بده به چه دردش میخوره؟ تو باید یه چیزی بدی که این قضا بشه برای این. ما اینا رو فکر نمی کنیم، اینا رو میگیم، اونا میاد هم اینا رو میگیم. بعد این چه چیزی این وسط مقفول میماند، یعنی مورد قفلت واقع میشه. امروز شما ساعت 2 بعد از ظهر که اخبار میگه، اخبار رو گوش میکنی، میبینی یه کارخونه داره نشون میده که این کارخونه چندین سال تعطیل شده، کارخونه ساختن خونه های پیش ساخته بوده تو کرمان، 2.5 کیلومتر فقط دیوارشه که کشیدن براشن، همه دستگاه ها هم داره، همه امکانات هم داره، فقط حالا سر بزد و ببند هایی که شده فلان اینجا این افتاده، اینو برو دستگاه ها رو بیار از جاده شمال، برو این کارخونه رو راه بنداز، بذار وقتی خدای نکرده جای سیلی اومد زلزله اومد این بسازه، زودی خونه بده اینا برن فلان تو اون خونهای پیش ساخته بشینن تا ببینیم تکلیف چی میشه. این حرف بعدی انا ما میزنیم ها، خدا خدا پدر این حرف رو شما به عقلت میشه، برو انجام بده، برو پولا رو وردار بیاد این ور سرمایه گذاری کن، جاده شمال ما میخوان، جاده شما 3-4 تا جاده داره، هر کی خواست میره اونجا، حالا هم که دارن میرن اصلا این ور اینا رو بیچاره ها رو به دادشون برس، اینجا برو بیار براشون خونه، و این کفر نشینی رو ور داریم فلان، خب این با این تفکر میشه این کار انجام. علایال میخوام بگیم سومین چیزی که حضرت میفهمد گشایش رزق، یعنی اگر کسی اون مسئله رزق و روزی روزانه هفتگی و ماهانش به هم بخوره نتونه این جبران کنه، دوچار اون دغدغه فکری بشه که من از صبح بلند میشه الان چه کار بکنم، این مشکل ساز میشه براش. با الان ما تو در مملکت دوچار این مشکل شدیم، چجوری شدیم؟ کارگر روز مزد ما زیاد شده تو مملکت، کارگر روز مزد مثل اسنپ ها، مثل موتورهایی که پیکن و بارون که میاد اینا کار نمیتونن بکنن، اون رو اکاسبی افتاده چیکار بکنه بیچاره. ببینید مثل باربره، باربره نه بیمه داره نه فلان داره، تو بازار با گاریه داره کار میکنه فلان میکنه، خب یاد باربره مثلا 3 روز مریض بشه کی به داده این میرسه؟ این اون دغدغه فکری رو داره، یعنی آسایش اون گشایش رزق براش نیست بنده خدا، این باید براش ایجاد بشه. چهارم، حضرت فرمود که چیزی که اگر انسان نداشته باشه عقلش کار نمیکنه، تمرکزش از دست میده، فلان فلان، انیس موافق هست. بعد راوی پرسید که ابن رسول الله انیس موافق کیه؟ حضرت فرمود که همسر شایسته. خب حالا چه مرد چه زن، فرزند صالح. خب فرزندی که چه در زمان حیات چه در زمان ممات، وا ویلا، شما ببینید یارو ثروتی از خودش گذاشته، بچه‌هاش. آقا یه قبر چقدر تو بهش در راه دیگه؟ از 3 میلیون بیشتره یه دونه قبر. این قبره معمولی دیگه، این قبره که مجتمع آپارتمانی هست دیگه، از 3 میلیون که بیشتر نیستش که دیگه. 3 میلیون دیگه، یارو چندین میلیارد گذاشته رفته بالا سر قبر، یا اون یکی ورثه وایساده میگه که آقا این پول قبر، میگه من حساب نمیکنم، به من چه، میخواست خودش نام چی بکنه فلان، اونم میگه به من چه، اونم که به من چه، گم دادم داره میزنه وسط بهش سر رو که تکلیف من اگه روشن نکنه اصلا نمیذارم اینو اینجا چیزش بکنی، دفنش بکنی. اما یه اصطلاح دیگه به کار بود، حالا چالش بکنی، بابای خودش رو داره میگه. اینا مال پول حالا مثلا زیادم، خب چه فایده ای برن کرد، بدبخت ننه مرده. ببینید انیس موافق فرزند صالح، همسر صالحه و صالحه، اینا انیس موافق هم حضرت هم، اگه آدم اینو داشته باشه دیگه چی؟ همنشین و جلیس صالح، آدم دوست خوب داشته باشه، دوست خوب. عجب چیزی میشه، دوستی که آدم باهاش حرف میزنه لذت میبره، باهاش حرف میزنه امید پیدا میکنه، روحیه میگیره، به ایمانش اضافه میشه، از مشکلاتش کم میشه. نه اون دوستی که آدمو میبره مبتلا میکنه و گرفتار میکنه، نه اون دوست، نه اون دوستی که بچه 16 ساله رو برده گوشواره گوشش کرده، پسر 16 ساله رو فرستادتش پیش من، جوراب زنونه پاش کرده. انیس صالح، انیس موافق، یعنی همنشین و جلیس صالح، دوست صالح، معلم خوب، استاد صالح. پیروزا برای من اینا رو که میارن یک کلیپی آوردن، یه استاد الهیات گروه تشکیل داده برای دانشجوها، موسیقیای آنچنانی گشته و دین و خدا و پیغمبر هم همه رو برده زیر سوال اینجا. بهش میده چیکار؟ بهش میگه خوش باشید، این کارا رو بکنید، کارا بکنید، با هم دیگه هم فلان بشین، دخترا و پسرا رو هم این چرت و پرتا فلان. ببینید چه بلایی به سر اینا در میاد، بیچاره ها، جوان که متوجه نمیشه اینا رو. حضرت میفرماد انیس موافق، یعنی همسر، فرزند، همنشین، حالا معلم باشه، دوست باشه. آدم تو قطار رفته نشسته توی کوپه، یه آدمی که نشسته بغل دستش، عرض به خدمتتون که تا اونجا میخواد بشین چی بهش میگین؟ شما نشسته اونجا هم نشینه ماستا برسیم به سفر، هر چی که حالا شما بهش میگین نشستیم تا برسیم، هم سفر، هم سفر ما نشستیم. چقدر از این هم سفرا بودن همونجا سر یارو رو کلا گشتن، کیف پولش هم زدن اونجا بردن. هم سفر موافق باشه چقدر خوبه. این میفرماید که اگه اینا داشته باشه اینا براش خیلی. بعد حضرت فرمود پنجمین چیز که تمام این خصال رو در بر داره دعا هست، همون چیزی که ما گفتیم ومنهنی حسن دعا. پنجمین چیز چیه؟ حضرت فرمود پنجمین چیز اون آسایش زندگی و سهولت معاش هست، بتونه فقط این خرج زندگیشو در بیاره، دغدغه فکری چی نداش. حضرت هم اگه این 5 تا چیز این داشته باشه چیه؟ گفت عقلش خوب کار میکنه، دیگه گذرانش ناقص نمیمونه، دیگه ذهنش مشغول نی، تمرکزش خوبه. اما اگه یکی از این چیزها رو نشته باشه، اصلا این زندگیش زندگی روتینگی رو روالی ریل خودش نیست. این تا اینجای قضیه که این پنجتا چیز رو انشالله حفظ بکنیم داشته باشیم. عرض به خدمتون که و اگر هم نداریم الان یاد گرفتیم که از خداوند بخوایم که خدا یا به ما سلامت نفس، امنیت، همنشین خوب. عرض به خدمتون که دعه که آسایش و سهولت در معاش بود و دیگه چی؟ گشایش در رزق. این پنج تا چیزو از خدا بخوایم که به ما عنایت بفرماید و خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اگر هر کدوم از ما از ماها که این پنج تا چیزو نداریم به ما عنایت بفرماید انشاءالله، و اگرم بعضیاشو داریم بعضیاشو نداریم، اون بعضیایی که نداریم به ما عنایت بفرماید انشاءالله، اونایی را هم که داریم ما رو قدردان اونهایی که داریم قرار بدهد انشاءالله. امشب هم خب از روز 13 جمادی الثانی، جمادی الاولا معذرت میخوام، 13 جمادی الاولا ما اولین تاریخ معروف شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. 13 جمادی الاولا. سوم جمادی الثانی تاریخ دوم شهادت اون حضرت هست و از قدیم الایام بین این دو تاریخ رو بهش میگفتن ایام فاطمیه که 20 روز بود و درست هم بود. همینم باید انسان ادامه بده، یه بهش چیزی اضافه نکنه، چیزی ازش کم نکنه، فلان همین ادامه بده، سنت بره جلو، هی اضافه بکنیم، دو ماهش بکنیم، سه ماهش، اینا دیگه کارای دشمن خدای نکرده میشه. این 20 روز ایام فاطمیه بود. ما چون هفته دیگه حالا بعد از 13 تا شهادت اول حضرت زهرا سلام الله علیها میافتیم، این هفته چون سوم 13 جمادی الاولا چند شنبه میشه؟ بله شنبه میشه. بله ما دیگه سه شنبه بعدش مگه زنده باشیم رو بعدش. عرض به خدمتتون که یه توسلی به اون بزرگوار پیدا کنیم و امشب از همین جا نیت هم بکنیم، دلها رو روانه بکنیم به سوی، چون ما همیشه سه شنبه ها میگیم آقا دلها رو روانه کنیم سوریه، مثلا کنار مسجد مطهر از زینب سلام الله علیها، مشهد، مثلا سامرا، کاظمه، نجف، کربلا، حرم نبوی مثلا. ولی امشب خودمونم نمیدونیم کجا هست و این خیلی ضایعه بزرگی است که یک پیغمبری که انقدر مقام در دنیا براش در قرآن براش ذکر شده و الان 1 میلیارد مسلمان حالا به طور ظاهرن که باشن ایمان به اون پیغمبر دارن، یک دونه دختر بیشتر نداشته، یه دونه دختر، یعنی خدا یه دونه دختر به پیغمبر داد، هیچ کی نمیده بگه دو تا دختر، هر کیم گفته دروغ گفت، یه دونه دختر داشته، بچه هم داشته، بچهش از دنیا رفته کوچکی، هم یه دونه دخترم براش مونده. این یه دونه دختر از دنیا رفته، به شهادت رسیده در نوجوان، در جوانی، و جالب اینجاست که باعث تأسف هست و این ضایعه بزرگیه که قبر این دختر خانم که از دنیا رفته مشخص نیست. این خیلی ضایعه بزرگی، خیلی ضایعه بزرگی. ما میگیم آقا امشب دلهامون رو روانه کنیم کجا؟ فقط محدوده رو میدونیم کجاست، یعنی میدونیم مدینه است، از مدینه بیرون نیست. میگیم دلهامون رو روانه مدینه میکنیم، حالا تو بقیه نمیدونیم، بین منبر و محراب هست نمیدانیم. یک نفر تو این عالم فقط هست که اطلاع از این قبر داره و اون فقط یگان فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است که اون بزرگوار میدونه فقط این قبر کجاست و بارها و بارها حضرت میره سر این قبر و می نشینه و گریه میکنه و برای شهادت مادرش صدیقه طاهره اشک میریزه. سال 11 هجری که این واقعه به وجود اومده تقریبا تا سال 12 هجری همین حدود مثلا بوده، شما ببینید که سال 140 هجری چند سال میشه؟ میشه سالی که امام صادق علیه السلام زنده هست، امامششون، یعنی یه چیزی دور و بر 130 سال از اون واقعه گذشته. خوب گوش کنید چی میخوایم بگم. اینجا یه روایتی رو در بهار الانوار اینجا نقل کرده فردیه، حالا من بهارم بخونم برای شما که از کجای بهار نقل کرده، به حضورتون عرضم که جلد به نظرم، بله من اینجا حالا پیدا بکنم برای شما میخونم، یه جا نوشته بودم اینجا. یک فردی به نام بشار مکاری میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام وارد شدم در شهر کوفه، حضرت اونجا بودن. خب سال چند عرض کردم؟ حدود 120 سال بعد، بعد از واقعی که برای حضرت صدیقه طاهره اتفاق افتاد. و تعجبه که دیمیا میگن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفته، بعضیا میان این وهابیا میگن یه دم بال به بال اینا میدن. متاسفانه حالا ببین شما مسئله اصلا چجوری بوده که مردم یه همچین داستانی رو که داستان صدم دیدن اون حضرت بوده، این داستان رو نقل کردن سینه سینه برا هم دیگه، به هم رسیده بوده و میدونستن چه بلایی به سر حضرت اومده. خوب دقت بکنید اول. و بعد که میدونستن چه بلایی به سر حضرت اومده، فقط حکومت‌ها یا اموی بوده یا حکومت بنی عباس بوده اجازه این که این داستان رو برای کسی بازگو بکنن نداشتن، و اگرم بازگو می‌کردند حکومت اینها رو می‌گرفت می‌برد زندان. ببین وضع دختر پیغمبر به کجا رسیده. همه اینام داعیه دار این بودن که ما دنبال این پیغمبر هستیم، همه داعیه دار این بود، اما نمیذاشتن حقیقت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها بر همگان روشن بشه. هر کی میاد حرف بزنه حکومت میگرفت میبردش. این بشار مکاری میگه من خدمت امام صادق وارد شدم توی شهر کوفه، دیدم جلوی حضرت یه ظرفیه خرمای شهرستان تبرزد هست، برای حضرت آوردن، حضرت داشتن خرما میخوردن، به من گفتن بشار تو هم بیا از این خرماها بخور. گفتم موش جونتون باشه آقا، خدا منو فدای شما بکنه، من نیومدم که خرما بخورم، کار دیگه ای داشتم. اومدم تورای صحنه ای دیدم اینجا غیرتم به جوش اومده، دلم به درد اومده، یه ناراحتی شدیدی به من دست داده، اومدم برای شما اینو بگم، شما این یه جوری میتونی ناراحتی منو برطرف کن. حضرت فرمود من تو رو قسمت میدم اول بیا چند تا از این خرمه ها بخوری، چون من میخورم تو نمیخوری خب خوب نی، بیا بخور بعد بگو قضیه چی بود. میگه من رفتم چند تا خرمه خوردم، شروع کردم قضیه رو تعریف کردم. گفت حالا بگو اینم قضیه چی بود. گفت من تو تورا داشتم میومدم، در راه که میومدم دیدم یه پاسبونی داره با این باتونش یا حالا اون چیزی که داره تو سر یه زنی میزنه و این زنو داره میره به سمت زندان. اون زنم فریاد میکشید که از برای خدا و رسول خدا به فریاد من برسید، کسی هم به داد اون نمیرسید. امام صادق علیه السلام فرمود که به چه جهت باهاش این چنین میکردن. بشار گفتش که من از نمیدونم، ولی هم مردم شنیدم که میگفتن پای اون زن اومده را بره روی سنگی لغزیده، پاش خورده زمین، تا خورده زمین این زن خود به خود یاد اون داستانی که براش نقل کردن از شهادت صدیق طاهر، اونجا همونجا بلند بلند نگفته که وای خدا پام چی شد، گفته خدا لعنت کنه کسانی که به حق تو ای فاطمه ظلم کردن تو را زدن. گفت اینو تا گفته ماموران حکومت ریختن این خانوم رو گرفتن و که چرا همچی حرفی زدی، ببینید چه وضعی شیعه داشته، چه وضعی داشته، گرفتن بردنش به سمت زنده. گفت امام صادق داشت خورما میخورد، بشار میگه داشت خورما، تا دید اینجوری خورما بشار میگه یه وقت امام صادق یه جوری شروع کرد گریه کردن، یه جوری یاد مادرش افتاد شروع کرد گریه کردن. من دیدم همین اشکه که از چشم آقا میاد رو این محاسنش قرار میگیره، چیک چیک میچکشه میچکه رو زمین این اشک. یهو به من گفتش که بشار پشو بریم مسجد سهله دعا بکنیم که خدا این زن رو خلاصش بکنه از این قضیه. یه نفرم از خونه خودش آقا فرستاد سراغ حاکم که اونجا نام چی بهش بگه فلان اینا که این حاکم این زن رو آزاد بکنه. میگه رفتیم مسجد سهله و خلاصه اونجا حضرت شروع کرد نماز خوندن و یه دعای عجیبی کرد و فلان و اینا، و ما اومدیم و عرض به خدمتتون این که حضرت بعد این دعام سر به سجده گذاشت، گفت فقط دیدم امام صادق داره نفس میزنه همین تو سجده که یک شیعه صدیقه طاهره گرفتار شد. گفت اومدیم از اونجا تموم شد، سر برداشت حضرت، گفت برخیز بشو گوز آزادش کردم. رفتیم و دیدیم که اون ماموره اومده پیش زنه. حالا میخوام بگم معجزه صدیقه طاهره سلام الله، معجزه امام صادق وابسته به معجزه صدیقه طاهره است. ببینید گفتش که دیدم که این زنه آزادش کردم، چی شده چجوری آزاد شدیم چیکارش کردم فلان. گفت ما هیچی، یکی گفتش که من دیدم در خونه حاکم یه نفر حاجبی اومد بیرون و زنه رو صدا زد حتی اون بازداشتگاه، گفتش که بیا اینجا بینم اومدش. گفت چی گفتی تو؟ گفت ما هیچی، پام لغزید. گفت خب وقتی لغزید چی گفتی؟ گفت گفتم لعن الله ظالمیک یا فاطمه. گفت همینو گفتی؟ گفت آره. گفت حاجب گفتش که بیا حاکم این 200 درهمو بهت داده، گفته برو منو حلال کن. حالا حاکم شهر که خودش شیعه نیستش، گفت زن گفت من پول نمیگیرم، من محب صدیقه طاهره هستم، پول میخوام چکار. بعد بشار تعریف کرد برای امام صادق، اومد اینا تعریف کرد، حضرت همون پوله رو قبول نکرده. گفت نه، امام صادق دست کرد یه کیسه در برد 7 درهم توش بود، گفت اینو حالا برو بهش بده. رفتن اونو بهش دادن. خانومه گفت واقعا پسر فاطمه برا من فرسته. گفتن این خانوم قش کرد. اینا نشستن، این خانوم به هوش اومد، عرض به خدمت پوله رو بهش دادن، سلام امام صادق رو بهش رسوندن فلان. دو تا مطلب اینجا میخواییم بگیم. یکی این که اگر توسل به صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا بکنیم، توسلمون واقعی باشه و کاری رو برای اون حضرت انجام بدیم که ما بدونیم اون بزرگوار یا یکی از شیعیان اون حضرت رو از گرفتاری نجات بدیم به خاطر اون بزرگوار که مادر شیعه است، شما نتیجهش رو قطعا بدون تو همین دنیا هم ما خواهیم دید. این یک. دومین که این چراغ رو هم خاموش کنن که از همین جا ما این دلها رو ببریم همون جایی که مهدی فاطمه هست، ما نمیدونیم کجاست. من شما از شما سوال میکنم مگه چجوری حضرت خورد زمین که این خانم 100 خورده‌ای سال بعد زمان امام صادق اینجوری بیان میکنه؟ من فقط یه جمله برای شما میگم، بعدم بریم سراغ توسل به اون حضرت. اون جمله رو گوش بده، هر کی خواست گریه کنه، هر کی نخواست گریه کنه، هر کی خواست، خودش میدونه. اون جمله من فقط اینه، اون نانجیب وقتی که اومد پشت در، وقتی که تونست در رو باز بکنه بیاد داخل، میگه من همچین زدم فاطمه رو که وقتی روی زمین افتاد یه ناله‌ای کشید که خودم هم دلم براش سوخت. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکای چشمتو خوش نکن، بمال همه صورتت و مناجات امشب با همین اشکا برو جلو. الحمد لله من اول الدنيا الى فنا و من الآخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. همه بگم، همه بگم، به من نگاه نکن. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. همه بگن، همه نمیگن ها. استغفر الله من كل ذنب وأتوب. استغفر الله من كل ذنب وأتوب. ها ها، همه همه، داخل خارج، هر کی هر جا صدای ما رو میشنوه، استغفار امان الهیه، باعث نزول برکات خواهد شد ان شاء الله. یه بار آخرم همه بگن ها. الهی آمدم در این شب تام، پس از عمری خطا بر درگهت زار، گدایی می کنم قبا
راحت امشب که بنشانی مرا بر خانت امشب. اونایی که مثل من گناه کارن ایناش اینجا به بعدش به درد اونا میخوره. دلم از کسرت اسیان سیاه، زبانم لیکم شم به کردار بدم اقرار دارم، به کردار بدم اقرار دارم. چه غم تا چون توی غم خواب دارم، دستاتو بلند کن کم کم که عمری روزی از خانه تو خوردم، که عمری بر سر خانت نشستم، نمک خوردم نمک دان را شکستم. مهربان من امشب صدیقه طاهران رو بردم در خانم، امشب اگه نخوای به من نگاه کنی با این شفیعه بزرگ محشر کی میخوای به من نگاه کنی؟ یعنی میشه با این شفیعه که رو دستان من امشب منو پس بزنی؟ مهربانا به زهرای اطهر، به فاطمه عزیزت، به صدیقه طاهره، به اون بانوی پهلو شکسته قسمت میدهیم امشب گناهان ما رو ببخشی و ما رو بیامرزی، ما رو پاکمون کنی، امشب دعای ما رو مستجاب کنی. دست خالی از این مجلس با این شفیعه بزرگ بیرون نریم. الهی الهی.
آها بهترم میتونی جواب بدی، به من نگاه نکن.
تو آن رب غفوری
دست دو پایین نیاری وقتی امشب کم و کس بگیری بری
تو آن رب غفوری
نه همه نمیگم همه نمیگم
تو آن رب غفوری که آمرزی گناهان را به آیی آهست شنبه های ما چیه؟ آهست شنبه های ما اینه هست جنبه ده مرتب علفمون رو ذخیره میکنیم از تو پروردگار مهربان درخواست میکنیم بنا ما نگهداری وقتی ملک الموت سراغ ما میاد به ما برگردونی با ما مراد کنیم یه نوری باشه برا قبر ما ده مرتب الهی
ها نگفته هم بگن ها دیگه تموم شد
بیرونی ها ها اونایی که تو دلت داری میگی صدا تو آزاد کن ما زنده ما زنده به لطف و رحمت زهراییم
ها میتونی آخرشو بگی دستت بلنده یه توسلی به مادر امشب پیدا کنی یا نه
ما زنده به لطف و رحمت مأمور برای خدمت روزی که تمام خلق حیران هستند ما منتظر شفاعت زهرا السلام علیک السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة السلام علیک ایتها الرضیة المرضیة السلام علیک ایتها الفاضلة الزکیة السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها الصبية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المقصوبة السلام عليك أيتها المزدهدة المبهورة
السلام علیک نیت داری یا نه یا فاطمت الزهرا یا بنت رسول الله یا ام الحسن الحسین یا حجت الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدیها حاجاتنا یا وجیهتنا انا یا وجیهتنا یا وجیهتن آن مرزا معلولی مجروحی سرطانی ها لاعلاج ها دکتر ها جواب کرده کرونایی ها اشمعیلنا اموات فیض و برنزب الحقوق اساتید همسایه ها خیشان عزیز از دست داده ها شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای امنیت شهدای بهداشت همه فیض ببرن ملتمسین دعا هر کی به التماس دعایی کرده یه بارم برا خودت بگو یا وجیتا اند الله اشمعیلنا اند حالا برا فرج و ظهور فرزندش اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به حق صدیقه طاهر قسمت می دهیم حالا دیگه فرج و ظهور فرزند محبوبش حضرت مهدی برسان موانع ظهورش برطرف بفرما هر جا هست سلامتش بدار به دعاهاش دعاهای من به اجابت برسان بلای کرونا از کشور امام زمان از جون محبین و شیعان حضرتش خدایا خودت دور بفرما مرزای اسلام و مسلمین مرزای شیعه زن و مدبین و جمون تبل برید مریضای منظور و منظوره ملتمسین دعا همه و همه امشب شفای عاجل عنایت بفرما اموات این جمع اموات مسلمون ها اموات شیعان همه پدر مادر از دست داده ها خدا عزیز از دست داده ها خدایا به حق صدیقه طاهر خدایا مرحوم استاد نیکوصفت استاد فریدونی همه و همه امشب ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای امنیت شهدای بهداشت همه و همه خدا مراجع در گذشته درجات همشون عالیست متعالی بفرما خدایا وسایل ازدواج جوانهای شیعه خودت برطرف بفرما وسایل ازدواجشونم فراهم بفرما خدایا عاقبت این کشور، رهبر، مردم، جوانها، نوجوانها، خدایا عاقبت کودکان ما را هم خودت ختم به خیر بفرما. خدایا خدایا باران رحمتت، برف رحمتت، خدا باد رحمتت بر این کشور، بر مناطقی که خوشزالی هست نازل بفرما. رفقنا لما تحب و ترزا، رحم الله من غمان فاتت مسل الله.